اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین. والله دائم علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا به بحث تزاحم رسیدیم. مرحوم مظفر رحمت الله بحث تزاحم رو به عنوان مقدمات مباحث تعارض آورده و ذیل دو تا شماره دربارش بحث کرده. مقدمه سوم و چهارم از مباحث تعارض ایشون به تزاحم اختصاص داده. یه چند تا نکته کلی درباره تزاحم عرض کنم تا وارد خود متن کتاب بشیم. بحث تزاحم یه بحث خیلی کارتون خوابی توی متاسفانه فقه و اصول کلن شیعه و اهل سنته، در حالی که بحث تزاحم به شدت بحث کاربردی و مهمی در مقام اقامه و عمل و اجراه. اصلا تزاحم چیه؟ خب میدونید تزاحم اینه که ما میدونیم دو تا وظیفه‌ای به عهدمونه، مثلا وظیفه یک، وظیفه دو، اما در مقام اجرا توی شرایط خاصی جفتش طوریه که ما باید فقط یه دونه از اینا رو انجام بدیم. مثال معروفش هم اینه که مثلا فرض کن یه شخص دو نفر تو آب دارن غرق میشن، شما توانت اینه که فقط یه دونه از اینا رو نجات بدی و حتما اون یکی میمیره، در صورتی که حکمش اینه که هم آیه الف رو نجات بدی هم آیه ب رو، ولی الان چون جفتشون با هم افتادن تو آب، الان تو فقط یه دونه رو میتونی نجات بدی. یا اون مثال معروف که آقا مثلا نماز صبح داره قضا میشه، یا نماز ظهر هر کی آخر وقته که دیگه باید بخونی، همون موقع مثلا یکی داره غرق میشه، نمازو بخونی یا اون. اینا مثالای تزاحمه. خب یعنی ما میدونیم چه وظیفه‌ای داریم، فقط نمیتونیم همه وظایفو با هم توی شرایط خاصی انجام بدیم، باید یک چند تاشو یا یکیشو مثلا انتخاب بکنیم. صحبت تو تزاحم اینه که آقا کدوم انتخاب بکنیم، چی کار بکنیم. هیچ وقت تو تزاحم نمیگیم همشو ول کن، درسته؟ خب میگم همونقدی که میتونی که دیگه باید انجام بدی، از اون ورم که نمیتونی همه رو انجام بدی، سوال اینه که کدوم انجام بدی. یعنی سوال دقیقا میره رو انتخاب، قواعد انتخاب در مقام امتثال، قواعد تصمیم گیری در مقام اقامه. خیلی بحث مهمیه، بحث به شدت مهم، اما اصلا توی فقه و اصول شیعه و اهل سنت اونجوری که شایستش بهش نپرداختن، الا یه مقدار متأخرین اصولیون شیعه یه بابی براش باز کردن، اونم تازه به عنوان استطراد ذیل باب تعارض. یعنی این جزء افتخارات شیعه است، اصولیون شیعه است که یه باب مستقلی براش باز کردن. اهل سنت هم چیزی اصلا نداره به عنوان یه باب مستقل رسمی ها، خیلی پراکنده جاهای مختلف داره، ولی اینکه یه باب باز کنه آقا اسمشو بذاره تزاحم بیاد کلنم به این بپردازه، این از کار متأخرین شیعه است. خصوصا مرحوم ناینی هم مؤثر بود تو این مسئله، ولی خب بردنش ذیل باب تعارض به عنوان یه بحث استطرادی، مثلا مرحوم مظفر به عنوان مقدمه آورده، همین که آوردن خیلی کار بزرگی کردن، ولی حرف اینه اصلا بحث تزاحم انقدر بحث شریف و مهمیه که جا داشت یه باب مستقل بهش اختصاص بده، نه اینکه یه بحث فرعی استطرادی ذیل تعارض. به این بهانه وارد تزاحم شدن که آقا تزاحم هم یه جورایی شبیه تعارضه، از این باب که بفهمید تعارض نیست، اینجا آوردن که بگن آقا این که توضیحش میدیم این تعارض نیست، بحث ما یه چیز دیگه است، تعارض فلانه، از این باب آوردنش اینجا. ولی جا داشت اونی که طرحی که بنده حداقل از ذاکره بعضی از اساتید تو ذهنم شکل گرفته اینه که اصلا ما باید یه باب جدا توی علم اصول داشته باشیم، قواعد اقامه یا اصول فقه الاجرا، اصول فقه الاقامه، هر اسمی میخواییم روش بذاریم. اصلا مقام اقامه و اجرا و امتثال اینا همه تقریبا یه معنا داره، اقامه، اجرا، امتثال، قواعد اینا، فقه اینا یه هویت دیگه داره، یه سبک دیگه داره که جز مهمترین بحث‌های فقه الاجرا و فقه الاقامه همین بحث تزاحمات مقام اجرا و امتثاله. حالا وقتی بخونیم باز این براتون واضح تر میشه. پس میخوام بگم بحث خیلی بحث مهمیه، به یه معنا جز بحثای رئیسی تو فقه الاجرا و فقه الاقامه است که ما اینجا باید به اصولش بپردازیم. اصول فقه الاقامه و اجرا چیه؟ غالب مباحث فقه و اصول ما فقه کشف تکلیفه. درسته، یعنی خیلی هم خیلی خوبه، خیلی هم باید تازه قوی تر هم بشه، هیچ شکی توش نیست. حرف اینه که ما علاوه بر مقام جعل و تشریع و کشف تکلیفمون که آقا حالا خدا از ما چه خواسته است، علاوه بر این یه مقام دیگه هم داریم تو رتبه پایین تر. حالا میدونیم خدا چه خواسته هست، چجوری اینو اجراییش بکنیم، عملیاتیش بکنیم، تحققش ببخشیم، این میشه فقه اجرا. حالا حرف اینه که آقا مقام اجرا که فقه نداره که، بعد خیلی ها که بهش نیپردازن تصویرش اینه که آقا مقام اجرا و امتثال دیگه فقه نداره. اصلا غلطه تو میگی فقه الاجرا، غلطه میگی فقه الامتثال و اقامه. مثلا میگن که اونجا قواعد عقلایی عقلیه، حالا با یه بیانایی که آقا به طور عادی باید توی خودت اونجا رو تشخیص بدی. نه، اینجوری نیستش. اونجا درسته که خیلی بر اساس روندهای عقلایی یا احکام عقلی یا هر چی که در واقع تشخیص‌های تصمیم‌گیری‌های بشریه اونجا خیلی زیاده، قبول داریم اینو، ولی یه سری قواعد ویژه برای اونجا تو فقه داریم که حالا باید سر جاش درباره اینا صحبت بکنیم، خصوصا تو ابواب سیاست، خصوصا تو ابواب سیاست این خیلی پررنگه، مثل جهاد، مثل امر و نهی از منکر. اون مسئله که مربوط به مسئله حکومتی و در واقع اجتماعی میشه، بعضی از روش‌ها، روش‌های اجرا باید از خود دین گرفته بشه. نمیشه بگیم هر جوری عرف. بله، تو عبادات شاید اونقدر پررنگ نباشه. یه مشکلی که وجود داره چون ذهن خیلی از فقها بیشتر تو عبادات مثلا کار کرده، یا تو معاملات به معنای معاملات خیلی فردی، مثلا بیع و اجاره‌هایی که معمولا فردی نگاه میشه، معمولا فقه خیلی فردی نگاه بشه، این مقام اجرا و امتثال هم خیلی فردی میشه. خودت برو ببین چجوری باید مثلا وضو بگیری دیگه، مثلا میگم ها، برو ببین. خب اینا راست میگه، یعنی ما وقتی تو فضای فقه عبادی و فضای فردی باشیم خیلی این فقه اجرا و فقه اقامه پررنگ نمیشه، ولی کسایی که تو بحثای اجتماعی و سیاسی و فقه حکومتی کار کردن اینجا جای مهمی میشه. در نتیجه ما باید تو اصول به اصولش هم بپردازیم. حالا ما یکم متن رو میخونیم، فضا که مشخص شد توی جنبندیش باز ایشالله در واقع جنبندی مهمی باید انجام بدیم، البته حالا در اون حدی که شرایط مکان و زمان اجازه میده، با این شرط خاصی که توی قوم پیش اومده. شماره 3 مرحوم مظفر به فرق بین تعارض و تزاحم میپردازه. شماره 4 هم وارد بحثای اصلی میشه. شماره 3 خیلی چیز خیلی ویژه‌ای نداره، مقدمه سوم که میاد میگه آقا تعارض، خلاصش لبش اینه دیگه، تعارض مربوط به مقام جعل و تشریعه، ولی تزاحم مربوط به مقام امتثاله. همینو داره توضیح میده، فرق این دوتا مشخص بشه. بحثایی هم که اینجا میاره قبلا آورده، قبلا مفصل ترم آورده. کجا؟ همون اوایل در واقع بحث اجتماع امر و نهی که ایشون اونجا پرداخت به این که فرق اجتماع امر و نهی با تعارض و تزاحم چیه، زیده که اینو خواست توضیح بده، قشنگ دیگه اونجا پرداخت. اینجا خلاصه‌شو میاره، خلاصه‌ش هم همینی که عرض کردم. البته ما یادم اونجا وعده داده بودیم که یکم اینجا مفصل‌تر بپردازیم، ولی باز به خاطر این شرایط خاصی که پیش اومده دیگه اینجا یکم سریع‌تر رد میشیم دیگه. اون بحثی که اونجا داشت صفحه‌اش، صفحه به طور خاص مثلا 330 331 329 خلوهش اون صفحه ها به تفاوت این سه تا پرداخت، اینجا هم به همونجا ارجاع میده. میگه تقدم بیان الحق الذي ينبغي ان يؤول عليه في سر تفرقه بين بابي التعارض والتزاحم. میگه این گذشت کجا؟ همون صفحه که عرض کردم، ثم بینها و بین باب الاجتماع امر و نهی. میگه اینا گذشت و خلاصته او، خلاصش همین بود که میخواد یه خلاصه از اونجا بگه. این خلاصه رو که میخواد بگه، اول میاد تو فضایی که آمین منوج باشه میگه، یعنی توی اون فضایی که ما اینجا بحثمون سر دو تا حکم دیگه، درسته؟ حالا میخوایم ببینیم این دو تا حکم کی از باب اجتماع امر و نهیه، کی از باب تعارضه، کی از باب تزاحمه. بحث ما سر دو تا حکمه که دو تا موضوع داره دیگه. حالا میاد اول حالتی رو بررسی میکنه که این دوتا حکم، یعنی موضوعات این دوتا حکم آمین منوش باشه. اول این شق رو میگه، بعد آخرش میگه البته فکر نکن فقط مخصوص این شقه که آمین منوش باشه، مثلا آمین مطلق هم میتونه باشه. جلوتر اینو یه هفتش خط، اینو هفتش خط بعد اینو توضیح میده. چرا اول با آمین منوش شروع میکنه؟ ما اینو اونجا هم داشتیم، چون جایی که آمین منوش باشه هر سه تای اینا محتمله، یعنی هم محتمله که چیز باشه، اجتماع امر و نهی باشه، هم محتمله که تعارض باشه، هم محتمله که تضاهم باشه. یعنی به خاطر این اول میرن سراغ فضای عامین منوج که هر سه تا محتمل باشه، حالا بخوام تفاوتاشو بگن. ولی نه اینکه فقط جایی که عامین منوجه تضاهم و تعارض پیش میاد، نه. واضح شدش؟ این بیشتر به خاطر بحث چیزه، بیشتر به خاطر بحث اجتماع امر و نهیه. میگه و خلاصته اینه که ان تعارض، اول از تعارض شروع میکنه، فی خصوص مورد العامین منوج. این بحثو برد اول رو عامین منوج، میگه تعارض تو فضای عامین منوج ان نمایه سلو. کی تعارض پیش میاد؟ حالا شما بگید یه فضاییه که دو تا حکم فضا در واقع عامین منوج هن، یعنی موضوعشون توی یه جای اشتراک داره توی یه جای افتراق داره. میگه تعارض کی پیش میاد تو این فضا؟ تعارض ها، تعارض یعنی همون که در مقام تشریح بخواد مشکل، تعارض معنی اصطلاحیش. این نمایه سل و حیث و تکون و لکل من هما دلالتون التزامیه علا نفی حکم الاخر فی مورد الاجتماع بین هما. میگه کی تعارض میشید؟ اون موقعی که تو اون در واقع دوتا دایره در نظر بگیرید که تو در تو آمین منوجه، تو اون قسمت مشترک هم اون حکم الف یه چیزی داره میگه، هم حکم ب داره یه چیزی میگه. میگه وقتی تعارض پیش میاد که حکم الف توی اون قسمت مشترک لازمش این باشه حکم ب نباشد، و حکم ب در اون قسمت مشترک لازمش این باشه که حکم الف نباشد، یعنی تو اون حیطه مشترک این دوتا همدیگه رو نفی بکنن. مثلا یکی بگه آقا حکم الف بگه اینجا واجب است، حکم ب بگه اینجا حرام است، یا بگه واجب نیست. یعنی هر کدوم داره اون یکی رو نفی میکنه، اینجوری نیست که بتونن با هم یه جا سازگاری داشته باشن. دقیقاً همون چیزی که حکم الف داره ثابتش میکنه حکم ب داره اونو بر میداره، و همون چیزی که حکم ب ثابت میکنه حکم الف بر میداره. میگه در واقع هر کدوم از اینا یه دلالت التزامی داشته باشن. چرا میگه التزامی؟ چون حکم الف داره میگه واجب است، لازمش اینه که حرام نیست. اون یکی میگه حرام است، لازمش اینه که دلالت التزامیش اینه که واجب نیست. این دو تا دارن دیگه رو نفی میکنه. میگه انما یحصل حیث تكون لكل منهما دلالت التزامی الا نفی حکم الاخر فی مورد الاجتماع بینهما، یعنی تو اون حیطه مشترک. فیتکاذبان من هذه الجهت، میگه این دو تا هم دیگه رو تکذیب میکنن، طرد میکنن. و اما اذا لم يكن للامین من وجه مثل هذه دلالت التزامیه فلا تعارض بینهما. میگه اگر در واقع این دلالت التزامیو نداشت تو این فضای مشترک تعارض نیست. چرا؟ از لا تکازو و بینه ها فی مقام الجل و تشریع. اگه یادتون باشه همون صفحه که عرض کردم قبلا اینو مفصل تر توضیح داد، بردش سراغ این که آقا حالا کی دلالت التزامی هست. گفت مثلا اگه عام استقراقی باشه این دلالت التزامی هست. میخوام بگم اونجایی که مفصل ترش گفت دیگه، حالا اینو خیلی اینجا بازش نمی کن. و هین ازن ای که ای هی نما یفقدان تلکت دلاله تل التزامیته، میگه وقتی که این دلالت التزامی نباشه، نباشه یعنی چی؟ یعنی تعارض نیست دیگه. حالا دو حالت پیش میاد، لدم تن علل مکلف ان یجمع بینهما فی الامتثال. اگه یادتون باشه اونجا همینا رو گفت، اول فضایو گفت که تعارضه، گفت یعنی گفت آمین استقراقی باشه، گفت حالا اگه بدلی باشه دو حالت پیش میاد، مندوحه داریم مندوحه نداریم. این به طور مشخص صفحه 300 و... یعنی اونجایی که دقیقاً داره تفاوت مسئله اجتماع امر و نهی رو با تضاهم میگه. یعنی اولش اومد دو حالت کرد، گفت یه حالت اینه که عموم استقراقی باشه، صفحه 329 بود، عموم استقراقی میشد باب تعارض. واضحه چرا عموم استقراق؟ یعنی که حکم الف تو دونه دونه وجود داره، حکم ب هم تو دونه دونه وجود داره، در نتیجه تو نقطه اشتراک هم وجود داره، هر کدوم اون یکی رو نفی میکنه. فضای استقراقی شد باب تعارض. بعد رسید صفحه 130، گفت حالا اگه اون بدلی باشه چی؟ گفت دو حالت داره، اگه مندوحه داره میشه مسئله اجتماع امر و نهی، اگه مندوحه نداره میشه باب تزاحم. این مندوحه داشتن نداشتن چه نکته ای بود؟ مندوحه این بود که مندوحه نداره چرا میشه باب تزاحم که محل بحث ماه؟ مندوحه نداره یعنی آقا چاره ای نداره، دوتا کاره، دوتا کارم نمیشه با هم انجام بشه، چاره ای هم نداره، این میشه باب تزاحم دیگه. ولی وقتی مندوحه داره چرا میشه باب اجتماع امر و نهی؟ چون میتونه با اختیار خودش یکی از این دوتا رو انجام بده دیگه. اونجا میشه بحث این که آقا اجتماع امر و نهی شده، حالا باید چیکار کنیم؟ اون بحثی که تو اونجا گذشت. همین رو داره اینجا توضیح میده، میگه حالا اگه این دلالت التزامیه نبود، شما بگید یعنی عام استقراقی نبود، یعنی تعارض نبود، حالا دو حالت داره. لو امتنع علی المکلف ان یجمع بینهما فی الامتثال لا سبب من الاسباب فان الامر فی مقام الامتثال یدور بینهما بان یمتثل اما هذا او ذاک و هنا یقع تزاحم بین الحکمین. واضحه؟ میگه لو امتنع علی المکلف ان یجمع، ممتنع باشه بر مکلف که بین این دوتا بخواد جمع بکنه. یعنی چی؟ یعنی مندوحه نداشته باشه، یعنی نتواند. خب نتواند میشه چی؟ میشه باب تزاحم. حالا خیلی اونورش رو نگفت، اونورش چیه؟ حالا اگه بتواند چی؟ مندوحه داشته باشه چی؟
میشه اجتماع
امر و نهی. میگه و طبعا انما یفرض ذلک فیما اذا کان الحکمان الزامیین. اینجا داره یه نکته ای میگه، میگه این تزاحم وقتی پیش میاد که بین دوتا حکم الزامی باشه، مثلا بین دوتا وجوب باشه یا بین وجوب و حرمت باشه، مثلا یکی بگه اینجا واجب است یکی بگه اینجا حرام است. مثلا بین دوتا وجوب هم یعنی چی؟ یکی بگه آقا مثلا واجب است مثلا آقای الف رو نجات بدی یا واجب است آقای ب رو نجات بدی، خب تو نتونی، حالا باید یه دونه اینا رو انتخاب کنی. واضح شد؟ این خیلی اجمالی اینجا برگزار کرده. بعد میگه و به خاطر همین، اینجا وقتی اومد تزاحم رو توضیح داد، میگه و من اجل هذا قلنا فی الشرط الخامس من شروط التعارض. شرط خامس از شروط التعارض منظورش همین بحثیه که صفحه قبل آورد. شرط پنجمش همین صفحه قبل این بود که ان لا یکون الدلیلان متزاحمین، بعد اونجا یه توضیحاتی داد. میگه به خاطر همین ما تو شرط پنجم از شروط التعارض صفحه قبل گفتیم که همونو داره تکرار میکنه که ان امتناع اجتماع الحکمین فی التحقق، امتناع اجتماع اون دوتا حکم در تحقق، اذا کان فی مقام تشریع باشه، دخل الدلیلان من باب تعارض میشه. واضحه دیگه، توضیح هم دادیم. لعنه این از این دیگه تکازم. اما اذا کان الامتناع فی مقام امتثال باشه، قبلی تشریع بود این امتثاله، دخل فی باب تزاحم از لا تکازو بهینه ازن بین دلیلین. واضحه دیگه، یکی مقام تشریع یکی مقام امتثال. میگه و هذا هو الفرق الحقیقی بین باب تعارض و باب تزاحم فی ای مورد یفرض. واضح شد؟ یعنی تا اینجا بحث از مقسم برد رو آمین منوش، درسته؟ بعد اینجا میگه بابا این فرقی که ما گفتیم فقط مخصوص آمین منبعش نیست، تا یه جای آمین مطلقم باشه فرق باب تعارض و تزاحم همیشه همینه. میگه فی ای مورد یفرض، ادامهشو باید بخونید، فی ای مورد یفرض و یم بقی ان لا یقی و ان بالد طالب، و شایسته است که از ذهن طلبه این غایب نشه که انهو هی نمازه کردن آمین منبعج، من که هفش درخط بالاتر گفتم فرض رو بردم رو آمین منبعج، فقط فی مقام تفرقه بین البابین کما تقدم فی جزء ثانی لم نز. میگه من که اینو گفتم همونطوری که تو جزء دوم منظورش همون اجتماع امر و نهی گفتم، لم نز کره لاجل اختصاص البابین بالامین منوج. فکر نکنی فقط جایی که آمین منوج باشه تعارض و تزاحم و اینا پیش میاد، نه بل از اینجا کامل نگفته. چرا اون میگه حالا میگه بل لان الامین منوج موضع و شبهت عدم تفرقه بین بابین ثم بینهما و بین باب اجتماع امر و نهی. میگه اونجایی که محل شبه هست که این سه تا چه فرقی داره، اونجا کجا این پیش میاد این شبه؟ اونجایی که آمین منبعج باشه، نه اینکه هر تعارضی فقط تو فضای آمین منبعجه یا هر تزاحمی تو آمین منبعجه، نه، اونجایی که شبه هست که بین اینا چه فرقیه و خصوصا بین باب امر و نهی اجتماع امر و نهی اینجاست. به خاطر همین اینو مقسم قرار دادیم، وگرنه آمین منبعج هم نباشه، یعنی مثلا آمین مطلق باشه، فرق خلاصه همون فرقه که آقا در مقام تشریع تکاذب داره یا نداره. وقت سبقه تفصیل و زاره کنها که فراجه. سوال داشتید؟ همین دیگه، شقه دوم همینه دیگه در واقع. یعنی اول از آمین منوج شروع کرد تفاوت و توضیح دادن، به یه ملاکی رسید. ملاک چی بود؟ ملاک این بود که اگر در مقام تشریع باشه یا در مقام امتثال. بعد گفت آقا فکر نکن این ملاک فقط برایش شقامل منوچه. همین اینجوری توضیح داد که آقا تو میشد بهتر راحت‌تر هم بگیم دیگه، بگیم آمن منوچ باشه نباشه، حالا دیگه واضحه. و علیه فضابط و فتفرق بین البابین کما اشرنا علیه اکثر من مره، اینجا جمع‌بندی دوباره میکنه، همون حرف رو تکرار میکنه، میگه آقا خلاصه ملاک تفاوت این دوتا باب تعارض و تضاهم چند بارم گفتیم اینه که هوه اند دلیلن یکونان متعارضن، دوتا دلیل متعارض بهشون میگیم که ازا تکاذبا فی مقام تشریع، در مقام تشریع هم دیگر رو تکذیب کنن. یعنی چی تکاذبا فی مقام تشریع؟ به نظر همون ملاکی که امام گفت خیلی عالی بود، این که آقا دوتا چیز، یعنی به عرف در مقام تقنین بگیم آقا یه قانون گذاری این دوتا رو گفته، عرف نتونه بین اینا جمع بکنه، بگی آقا نمیشه یه قانون گذار این دوتا رو با هم گفته باشه، یا باید اینو گفته باشه یا اونو یا هیچ کدومو، نمیشه دوتاشو با هم گفته باشه، این میشه تکاذب در مقام تشریع، یعنی امکان ندارد قانون گذار این دوتا رو با هم بگه. و یکونان متضاهمان که ازمتن الجمع بینهما فی مقام الامتثال، چی نمیتونه در مقام امتثال جمع بکنه؟ اینجا دیگه بحث قانونی نگید، دوباره اینجا هم عرف در مقام تقنین، اینجا دیگه اصلا مقام تقنین معنی نداره، نه آقا یه آدم، مثلا یه آدم عادی، یه آدم نمیتونه، مثلا اینجا کاملا شخص محور میشه، مثلا فرض کنید یکی قهرمان شناه، میتونه دو نفر که افتادن همزمان بره دو نفر رو نجات بده، برای این تضاهم نیست، اما تو همون شرایط یه نفر مثل من که مثلا حالا شنا نصف نیمه بلده، فقط یه دونه رو فوقش بتونه نجات بده. میخوام بگم تضاهم کاملا به نسبت افراد و شرایط فرق میکنه، دقیقا در یک شرایط ممکنه برای یه نفر فضای تضاهم پیش بیاد، برای یه نفر فضای تضاهم پیش نیاد، بستگی به قدرتش داره. ملاک تضاهم قدرت مکلفه، اصلا ربطی به فضای تقنین و اینا نداره، فضای تقنین تموم شده، میدونیم این دوتا وظیفه به عهده ماه در مقام عمل و اجرا، الان من خاص قدرت جمع این دوتا رو ندارم. حالا اینجا بحثای جالب مقام امتثال و اقامه پیش میاد، چرا؟ چون همیشه تو مقام امتثال و اقامه، خصوصا تو بحثایی که مربوط به مسائل اجتماعی سیاسیه، همیشه یه بهانه بزرگ سری بر آدم جلوه‌گر میشه که آقا من کی باشم، من قدرت، چون قدرت در مقام امتثال همه چی دائر مدال قدرت مکلفه، سری آدم خودش راضی میکنه که من که قدرت ندارم، کی به حرف من گوش میده تو مسائل اجتماعی سیاسی. مثلا خدا گفته واجب است اقامه دین کنی، اقام الصلات یا اقیم الدین، خدا اینا رو گفته، ولی تو میگی بابا من خودم به خودم برسم، حالا برم اقامه کنم در جامعه، کی به حرف من که قدرت ندارم. در همین لحظه یه نفر دیگه هست اسمش صدرالله، اون میاد دیگه نه قدرت داریم، بکن ببین میشه، و کرد و شد. میخوام بگم این قوانین در واقع اقامه اگه خوب بررسی بشه، آخرش برمیگرده به اون نقطه مرکزی که تشخیص قدرته، که آیا قدرت بر انجام دارم یا ندارم. مثال واضحش همین، مثال سادش همین، دوتا کسیه که افتاده داره غرق میشه، تا میافتادم هول میکنه سر، میگه من که نمیتونم دوتا رو، سری به این نسیب میسه که من قدرت ندارم، تضاهم شد، حالا یکی رو باید انتخاب کنم. ولی یکی که حالا تمرین داره، کار کرده، چیه، یا مثلا تو شنا قویه، میگه نه آقا تو برو توکل به خدا کن، دوتاش هم میتونی نجات بدی. جای حساسیه، جای جالبیه، این همون فقه الاقامه است که حالا ما بعد اینجا اصول فقه الاقامه رو بگیم. میخوام بگم قبل از اینکه برسیم به تضاهم، یه بحث خیلی بنیادین داریم. اگه ما قرار بود فقه الاقامه رو بحث کنیم، اصول فقه الاقامه رو، بحث بنیادین میره رو قدرت. یعنی قبل از تضاهم اینه که آقا ما قواعد تشخیص این که در یک بستر اجتماعی، در یک بستر حکومتی، در یک بستر تمدنی قدرت بر انجام این کار رو داریم یا نداریم چیست؟ مثلا فرض کن حضرت امام اومد گفتش که حجاب در جمهوری اسلامی باید واجب بشه، باید قانونی بشه، خیلی ها همون موقعش تا الان دارن میگن آقا اصلا نمیشه، ما نمیتونیم. میخوام بگم این ما نمیتوانیم اون شعار اصلیه که خیلی وقتا تو فضای اجتماعی سیاسی سری میذارن رو میز، و اینجا مرد میخواد بگه که نه ما میتوانیم، و باید این ما میتوانیمش مستند به قواعد کلان مقام اجرا باشه. حالا این بحثیه که انشالله یه مقدار تو جمع‌بندی دربارش صحبت میکنیم. ما میگم قبل از اینکه تازه به تضاهم برسیم، و تضاهم اونجایی که تو بگی نمیتونی، حالا چه کنیم؟ مثلا میگم ما بگیم نمیتونیم، حالا دیگه حجاب آزاد آزاد تا ته دیگه هر کی هر کاری خواست بکنه، یا نه مثلا یه حدودی بذاریم براش. حالا این حدوده چی باشه؟ خواهم میگم تزاهم تازه بعد از اون بحث اصلی قدرت پیش میاد. میگه وفی تعارض الادلت قواعد لترجیح لترجیح ستتی، میگه تو بحث تعارضی قواعدی بود داریم که جلوتر میاد. وقد عقد هذا الباب لعجلها، میگه اصلا ما این بابو برای بحث تعارض باز کردیم. و ینحصر ترجیح فیها به قوت سند او دلاله، حالا جلوتر میاد مرجحات باب تعارض. میگه اما تزاهم فله قواعد اخرى، این خیلی قشنگ توضیح داده که آقا تعارض قواعدی داره، مرجحاتی داره، تزاهم هم قواعدی داره که تتصل بالحکم نفسه، که این دیگه مربوط به سند و دلالت و اینا نیست، این مربوط به خود حکم و اجرای حکمه. ولا ترتبط به سند او دلالت، چرا ربطی به سند و دلالت نداره؟ مقام امتثال دیگه. آه تو میدونی آقا الان وظیفم اینه، حالا سندش هر چی بود دلالتش هم هر چی بود، تو میدونی مقام امتثالت اینه دیگه. حالا ما جلوتر میگیم که این حرف خیلی کامل و دقیق نبود، خوب گفتا اصلشو داره درست میگه، ولی یه نکته وجود داره که جلوتر الان همین امروز ان شاء الله میرسیم به شرح، که یه جاهایی تشخیص این که کدوم کارو بعد انجام بدم وابسته به یه اجتهاد ثانی در ادله است. یعنی خود حکم الف اگه اون حکم ب باش تزاهم نمیکرد، حکم الف حکم ب هم حکم ب، ولی اون جایی که تزاهم میشه تو باید بری وزن کشی کنی اهمیتو، حکم یک برای خدا مهمتره یا حکم دو که حالا من اونو انجام بدم. این چه راه تشخیصی داره اهمیت اندشاره رو ما بتونیم به دست بیاریم؟ ما کجا میتونیم اهمیت اندشاره رو به دست بیاریم؟ یه وقتایی میری با بررسی سند و دلالت، یه بررسی خاصی که بعضی از اساتید اسمشو میذارن اجتهاد ثانی، اسم خوبی هم هست، یعنی اصلا یه نوع نگاه دیگه باید به ادله بندازی. باید چه نوع نگاهی به ادله بندازی؟ وزن کشی کنی اهمیتشو اندشاره. مثلا میری تو دلالتش میبینی آقا اونجایی که داره درباره صلات صحبت میکنه خیلی داره محکم صحبت میکنه، یا از جهت سند، سندایی که مربوط به بحث مثلا صلات یومیه است، اصلا آقا صلات عمود دینه، از صلات یومیه مهمترین چیزه، اینجوری. یعنی میبینی هم از جهت سند کثرت روایات، قوت سند، از جهت دلالت هم خیلی تاکید. حالا فرض کن صلات یومیه تعارض کرده با صلات مثلا، مثال معروفی که هست، با صلات در واقع بله بله اینا خود مرحوم مظفر جلوتر آورده، با نماز آیات، صلات آیات. خب مثلا فرض کن نماز اون مسئله ماه گرفتگی یا حالا خورشید گرفتگی هر چی افتاده آخر وقت، تو هم نماز ظهر تو مثلا نخونده بودی، مثلا نماز صبح تو نخونده بودی، حالا تو اون دو دقیقه چون نماز مثلا مربوط به ماه گرفتی خورشید گرفتی باید تو همون موقع انجام بشه دیگه، این دوتا افتاده رو هم، از یه ور نمازت داره قضا میشه، از یه ور هم اون همین دو دقیقه همینجا، کدوم باید بخونی؟ اینجا میگن آقا تو برو نگاه کن چاره درباره نماز یومیه چی جوری حرف زده، میشه ازش استنباط کرد. حالا چه استنباطی؟ به این میگن لسان پژوهی ادله، در واقع وزن کشی داری میکنی یا کدوم برای شاره مهمتره. اینجا اتفاقا سند و دلالت از یه زاویه دیگه پاش به میون میاد. از چه زاویه ای؟ از این زاویه که ببینی آقا اهتمام شاره به کدوم بیشتره، اهمیتش کدوم بیشتره. میخوام بگم از این جهت یه نوع اجتهادی خاصی پیش میاد که حالا اتفاقا این بحث مهم قواعد اقامه است، که اصلا آقا حالا ما تو جنبندیش رو عرض میکنم، برای مقام امتثال، برای فقه الاجرا و فقه الاقامه ما به یه نوع اجتهاد ویژه‌ای نیاز داریم. چه اجتهادی؟ همون سنخ اجتهادی که ولی فقیه باید داشته باشه، که تو اون باید اعلم باشه، تو اون چیز خاص. چیه اون؟ این که بتونه آقا در مقام تزاحمات از ادله استنباط کنه که کدوم مهمتره، یعنی تشخیص مصلحت بده کدوم برای شاره مهمتره، مصلحت اندش شاره الان چی اختزا میکنه. این همون اجتهاد به معنای مرسوم نیست، مرتبط به اون اجتهاد به معنای مرسوم هست ولی همون نیست. وزن کشی در مقام اجرای، وزن کشی چی؟ این که شاره براش کدوم مهمتره. حالا چون تو مسئله اجتماعی سیاسی یکی از مهمترین کارهای حکومت و ولی فقیه همین تشخیص این تزاحمات که خیلی مربوط به چیزای دیگه هم میشه، مثلا مربوط به موضوع شناسی میشه. کسی میتونه بین تو تزاحم خوب تشخیص بده که تو موضوع شناسی از همه قوی تر باشه، که بتونه مقاصد دین رو به حالا ان شاء الله تو جنبندی رو بعد عرض کنم. چند تا چیز اینجا یهو میاد به هم گره میخوره، موضوع شناسی، تشخیص مقاصد دین، تشخیص اهمیت اندشارع، حالا خیلی حرفاست. همه اینا رو میتونیم رو هم اسمش رو بذاریم سنخ اجتهاد فضای اقامه. البته کسی که بخواد اجتهاد در مقام اقامه بکنه باید دست قدرتمندی تو اجتهاد به معنای مرسوم کشف تکلیف داشته باشه، ولی همون نیست. خب ایشون میگه لایم بقیان یخ رو کتاب و نامن الاشاره الیها و حاضهی خیر و مناسبت لذا ایتا فنقول، وارد میشه میگه آقا بهترین جایی که میتونیم از بحث میخوام بگم کارتون خوابیش همینه دیگه، فرق تزاهم و تعارض رو گفت که بگه آقا ما میخوایم به تعارض بپردازیم، ولی حالا بهانه مناسبیه که حالا که گفتیم تزاهم هم همینجا بگیم و بعد بریم سراغ تعارض. این میشه چی؟ این میشه همون کارتون خوابیش. حالا دیگه وارد تزاهم میشه، فعلا ذهنتون از بس تعارض کلا بیارید بیرون، فقط ببرید تو تزاهم. تعادل و تراجیح متزاحمین. چرا میگه تعادل و تراجیح متزاحمین؟ در واقع منظورش اینه آقا متزاحمینم یه وقتایی مرجح داره یه وقتایی مرجح نداره. تعادل یعنی جایی که دو تا چیز با هم تزاحم کرده، هیچ طرف هم مرجحی نداره. حالا چی کار کنیم؟ مثلا فرض کن آقای الف افتاده تو آب، آقای ب هم افتاده تو آب، شما فقط یه دونه شو چون مثلا خیلی قدرت نداری فقط یه دونه شو میتونی نجات بدی، چی کار بکنی؟ میگه آقا اینجا هیچ چیزی نیست، من این دوتا رو نمیشناسم، مثلا رفتی شمال مثلا دو نفر افتادن اصلا هیچ چیزی هم نداره، هیچ نکته ترجیح یکی بر یکی هم نداره، اصلا فرضشون دوتا داداشن با هم رفته بودن شنا، تو یه دونه میتونی نجات بدی. این میشه تعادل، یعنی هیچ کدوم بر اون یکی ترجیح در مقام امتثال نداره. این میشه تعادل. تراجیح یعنی چی تو متزاحمین؟ یعنی اون مرجحاتی که حالا باید ببینیم چیه. حالا مرحوم مظفر میخواد این دوتا رو در واقع صحبت کنه که آقا کی تعادله کی تراجیحه. حالا ملاک تعادل و تراجیح چیه؟ من یکم درباره این صحبت کنم. ملاک تعادل و تراجیح مدارش بر اهمیت اندشارعه. یعنی ما که میگیم ترجیح، نه ترجیح اندما، مثلا فرض کن بابای من افتاده با مثلا یه آدم غریبه، بگیم آقا برای من این ترجیح داره، نه ترجیح انده تو مهم نیست، ترجیح انده شاره مهمه. مثلا فرض کن بابای تو اصلا مسلمون نیست، مثلا میگم اون یکی یه کسیه که به درد حالا نبیگیم مسلمون نیست، مثلا بابای تو اونجوری مثلا شخصیت خاصی نیست، اون یکی اتفاقا یه شخصیت خیلی مهمیه، تو بگی نه برای من مثلا بابا مهمتر از اونه، ولی باید ببینی انده شاره کدوم مهمتره. حالا معمولا اینجا مثال میزنم مرجع تقلید افتاده باشه تو آب با مثلا یه کسی که تو بهش علاقه مثلا دوستته، علاقه قلبی بهش داری، مثلا بچگی با هم بزرگ شدی، بابا خب مرجع تقلید اندش شاره اون داره یه کار بار بزرگی از بارهای الهی رو میکشه. پس خلاصه ملاک ترجیح یه طرف بر یه طرف دیگه یه چیزه، یه کلمه است. چی؟ اهمیه، اهم اندش شاره، اهم اندش شاره. بابا میگم این کلید واژه خیلی مهمه. کلید واژه اصلی تو باب امتثال قدرته، تو باب امتثال. حالا اگه قدرت داشتی که داشتی، اگه نداشتی میشه تزاحم دیگه. تو تزاحم کلید واژه چیه؟ اهم اندش شاره. حالا اگه هیچ کدوم اهم اندش شاره نبود چیکار میکنیم؟ حالا مرحوم مظفر میخواد صحبت کنه این ستا رو. پس کلید واژه اینجا اهم اندش شاره. ما وقتی فهمیدیم مدار بحث تزاحم اهم اندش شارعه، سه تا حالت پیش میاد. یا دو طرف متساوی الاهمیان، یا یه طرف قطعی الاهمیه، یا یه طرف محتمل الاهمیه. از این سه تا که خارج نیست، یا متساوین یعنی میدونیم مساوین، یا میدونیم مساوی نیستن یه طرف بالاتره، یا احتمال میدیم که یه طرف بالاتر باشه. مرحوم مظفر این سه تا رو جدا میکنه. اول شروع میکنه متساوی الاهمیه رو میگه، یعنی جایی که چی باشه؟ متساوی الاهمیه به بیان دیگه یعنی چی؟ یعنی تعادل،
یعنی که مساویش ترجیح هست اما مساوی،
خلاصه میشه تعادل دیگه. اون قطعی الاهمیش 7-8 در خط پایین اونجایی که میگه اذا عرفت ذلک، یه 12 خط بعد بیاین پایین میگه اذا عرفت ذلک، از این اذا عرفت ذلک میره تو اون قطعی الاهمیه. این میشه حالت چی؟ اون حالت تعادل بود، این حالت تراجیحه. اون محتمل الاهمیه کجا میاد؟ 4-5 خط آخر، میشه صفحه 552. 4-5 خط آخر هم محتمل الاهمیه رو میگه، یعنی محتمل و ترجیحه، یعنی تو نمیدونی این تعادل یا ترجیحه، ولی احتمالا میدی که ترجیح باشه یه طرف. حالا باید ببینیم این سه تا چیه. حالا اول وارد شق تعادل میشیم، یعنی متساوی الاهمیه. تو متساوی الاهمیه چیکار میکنیم؟ ایشون میگه، میگه لا شک، شما بگید، اصلا خودتون میتونید بگید به نظرتون تو فضای تزاحم دو طرف هم متساویان یعنی تعادله، چیکار باید بکنیم؟ مثلا بگیم تعارضا تساقطا؟ نه دیگه، قانون معلومه دیگه. آقا تو میدونی که باید حتما دوتاشو شعار مطلوبه براش، تو هم نمیتونی دوتا رو انجام بدی تا اون حدی که میتونی انجام بده. عقل میگه آب دریا رو اگر نتوان مثلا چشید، هم به قدر تشنگی باید چشید، یعنی همون قدری که میتونی، قدر میسور رو باید انجام بدی. نباید بگی مثلا تعارضا تساقطا، اصلا تعارضا تساقطا برای باب تعارضه، تعارضا تساقطا. اینجا که تزاحمه قطعا تساقط نمیکنه، تزاحم که میشه به قدر وسع باید بکوشی. اون حدیث امیرالمومنین دقیقا برای اینجاست که ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، اون چیزی که کلشو نمیتونی انجام بدی کلشو که نباید ترک بکنی، که همونقدی که مقدوره رو باید انجام بدی. این دقیقا همینه. میگه آقا لا شک فی انه اذا تعادل المتزاحمان فی جمیع جهات ترجیح، میگه آقا خلاصه کاملا مساوی باشن در تمام اون جهاتی که جلوتر میاد، هیچ کدوم ترجیحی یعنی ندارن، فان الحکم فیه ما هو تاخیر، تاخیره، یعنی تا اونقدی که میتونی باید به هر حال بری انجام بدی دیگه. تاخیر، تاخیر، البته تاخیر و انجام دادنش تا اونجایی که میتونی دیگه، واضحه دیگه. و هذا امر محل اتفاق و این وقع الخلاف و فی تعادل المتعارضین، میگه این محل اتفاق در تزاحم. میگه هذا امر محل اتفاق، بنویسید محل اتفاق در تزاحم، که در تزاحم حکم تأخیره. اما در تعارض چی؟ میگه و این وقع الخلاف فی تعادل المتعارضین، میگه تو تعارض اختلافه، حالا جلوتر میاد که انه یقتضی تساقط یا تأخیر علی مسیتی. میگه قاعده تعادل توی تزاحم قطعا تأخیره، ولی توی تعارض اختلاف شده، بعضی اونجا هم گفتن تأخیر، بعضی اونجا گفتن تساقط. برسیم اونجا ببینیم نظرمون چیه، ولی توی تزاحم قطعا تأخیره. بیاد یکم درباره این توضیح بده، به نظرم خیلی توضیح داده، ما هم سریعتر بخونیم. میگه آقا و فی الحقیقه ان هذا التاخير انما يحكم به العقل و المولاد به العقل العملی. میگه آقا کیه که داره میگه اینجا تاخیر؟ کی گفته اینجا تاخیر داریم؟ کی گفته که اینجا تا اون قدری که میتونی بعد داریم؟ میگه آقا عقل میگه، یه حکم واضحه، جز مستقلات عقلی است. عقل میگه آقا شارع تو گفته 10 تا کار انجام بده، تو 10 تا رو با هم نمیتونی انجام بدی، 9 تاشو انجام بده، 9 تا رو نمیتونی، 8 تاشو انجام بده. کدوم 8 تا؟ میگه آقا اگه ترجیحی نداره هر کدوم که میتونی انجام بده دیگه، تا جایی که میتونی باید کار، در واقع حرفی که شارع بهت داده، وظیفه گذاشته رو انجام. میگه عقل اینو میگه، خیلی هم واضحه، راست هم میگه، خیلی واضحه. حالا این چیز واضحه شما یکم توضیح داده. میگه بیان و ذلک، حالا شروع میکنه میخواد بره اون بحثایی که توی باب مستقلات عقلیه داشت، که عقل عملیه میاد حکم میکنه، نمیدونم همون حرفا رو داره اینجا برای این تطبیق میده. میگه بیان و ذلک انه بعد فرض عدم امکان الجمع فی الامتصال بین الحکمین المتزاحمین، میگه بعد از این که فرض اینه که نمیتونی جمع بکنی، و از اون برم عدم جواز ترک مهمهن، یه جایز نیست جفتشو با هم ترک بکنی. چرا جایز نیست؟ چرا جایز نیست؟ جایز نیست دیگه، خدا به حدت گذاشته این دوتا رو بعد انجام میدی، اصل تکلیف اومده دیگه، تموم دیگه. ولا مرجح لاحد و علی الاخر، میگه فرض اینه که مرجحی هم نداریم، تو فضای تعادلیم. خب حسب الفرض و یستحیل و ترجیح بلا مرجح، میگه ترجیح بلا مرجح هم که محاله. میگه آ همینا رو بذاری کنار، فلا من اصلا من ان یترک الامر الى اختیار المکلف، میگه هیچ چاره ای نیست از این که در واقع امر رو به اختیار مکلف بذاری. از یستحیل و بقا و تکلیف الفعلی فی کل منهما، میگه حالا که نمیتونه انجام بده که هر دوتا که تکلیف فعلی نیست، خدا بگه که هر دوتا الان بگردن، تا هر دوتا رو باید الان انجام بدی، میگه اینجوری نمیشه. این دقیقا همون جاییه که اختلاف با امام داشت، یادتونه امام یه بحثی داشت خطابات قانونیه، اینو من حالا پارسال بود فکر کنم مثلا یه جا صحبتش کردیم، اینجا هم یکم حالا صحبتشو میکنیم. امام یه حرف مهمی تو بحث خطابات قانونیه داره. مرحوم مظفر و این توضیحاتی که دادم عرض کردم که دائر مدار، ببخشید، مرحوم مظفر و مرحوم نائینی یه حرفی دارن که اکثر اصولیان هم همین حرفو میزنن، میگن آقا وقتی تو نمیتونی تو دوتا کارو با هم انجام بدی، در واقع خدا یکی از اینا رو از عهدت بر میداره. فرض کن الان قرار آیه الف و آیه ب رو نجات بدی، یعنی باید نجات بدی ولی نمیتونی، میری مثلا آیه الف رو نجات میدی یا آیه ب رو نجات میدی، در واقع خدا تکلیف اون یکی رو دیگه از گردن تو بر میداره. یعنی اصطلاحا میگن فعلیتش رو از گردن تو بر میداره، یعنی دیگه تکلیفش فعلی نیست. این بحث مبنای کسایی که خطابات شخصیه‌ای ان، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم مظفر، مثل خیلیا. اما امام و یه عده‌ای که خطابات قانونی است میگه بابا اصلا قانون که جعل شد یعنی تکلیف به عهده تو فعلی شد، تو الان هم تکلیف آیه الف به عهدته هم تکلیف نجات آیه ب، ولی عقل میگه که فقط یه دونشون رو میتونی انجام بدی. حالا این چه تأثیری داره؟ اینا بذارید توی جنبندی عرض میکنم. میخوام بگم فقط حواستون باشه، ایشون میگه از یستحیل و بقا و تکلیف الفعلی، این طبق خطابات شخصی است، طبق خطابات قانونیه این جمله هم یه تیکه شا، این یه تیکه درست نیست. میگه ولا موجب لسقوط تکلیف فیه ما محل، این جمله دوباره درسته که موجب سقوط تکلیف نمیشه. ها و هذا الحكم العقلي مما تطابق علیه آراء العقلاء. حالا اینو چه مرحوم مظفر میگه و هذا الحكم العقلي مما تطابق علیه آراء العقلاء، این مبنای خاص ایشون تو چیه؟ تو مباحث عقل دیگه. تونه ایشون ملاک رو میبرد و تطابق آراء که گفتیم مبنای خاص ایشون و استادش اصفهانیه، ولی خب طبق مبانی دیگه لزومی نداره این جمله رو بگیم. پس این جمله رو هم حواستون باشه، این جمله خاص مبنای خاص ایشون توی اون بحثه. میخوام بگم اگه مبنای ایشون هم نباشه باز میشه این حرفو درست کرد، بند مبنای ایشون نیست. و من هاذا الحکم العقلی یستکشف حکم الشرع، همون حرفی که اونجا زد، میگه از این حکم عقلی هم کل محکم به العقل حکم به شرع، یستکشف حکم الشرع الا طبق هاذا الحکم العقلی کسائر الاحکام العقلیه القطعیه لان هاذا من باب المستقلات العقلیه که التي تبتني على الملازمات العقليه المحضه. یادتونه اونجا با اسم باب ملازمات عقلی بود، بعد دو حالت شد، مستقلات غیر مستقلات. داره همونو میگه، میگه این از باب مستقلاته که به طور کلی مقسمش ملازماته. حالا ملازمات چی بود، مستقلات چی بود دیگه، همون توضیحاتی که اونجا دادیم دیگه. مثال هم میزنه، داره مثال میزنه بر حالتی که دو طرف مساویه دیگه. میگه مثاله اذا دار الامر بین، پس کلا این تیکه که خیلی نمیومدم خیلی اتفاقی نمیافتاد، یعنی انقدر حکم در واقع عقل اینجا واضح بود که اگه تا اینجاش نمی اومد مشکلی پیش نمی اومد. اینجور همون حکم واضح عقل رو توضیح داد، دیدید توضیحش هم خیلی توضیح ویژه‌ای نبود، همون چیزی بود که خودمون ارتکازا میفهمیدیم دیگه. حالا میگه یه مثال هم بر اینجا بزنم، اذا دار الامر بین انقاض غریقین متساویین من جمیع الجهات، یعنی یا الف یا ب کسن فرض کن هیچ کدوم برام یکی ترجیح خاصی هم نداره، جفتشون شریف و محترم ولی نسبت به هم ترجیح خاصی ندارن. لا ترجیح لاحد ما علی الاخر شرعا، زیر این شرعن خط بکشید، این مهمه، میگه هیچ کدوم شرعن بر دیگری ترجیحی ندارن من جهت وجوب الانقاض، از جهت اون وجوب انقاض. فانه لا مناص للمکلفه من ان يفعل احدهما و یترک الاخر، میا مکلف بدبخ مجبوره یه دون از این دوتا نجات بده، میگه ول کنه دیگه. میگه و هو على التاخير عقلا بینهما، میگه اینجا تاخیر چی داریم؟ یه واژه‌ای به کار برده، چی؟ عقلا. اینو خط بکشید، میگه ما اینجا تأخیر عقلی داریم. این دلیلش اینه که جلوتر وقتی میرسیم به بحث تعارض، اونجا یه سوال پیش میاد که آقا اونجا تعارض حکم اولیش تأخیر یا تساقطه. اونا که میگن تأخیر، باید اونجا ازشون بپرسیم این تأخیری که میگی تأخیر عقلی شرعی چیه؟ بذارید برسیم اونجا، یه چهار حالت اونجا داره، بعد اونجا اینو سوال. ولی اینجا که واضحه تأخیر عقلیه، یعنی خب همون که مرحوم مظفر گفت عقل حکم می‌کنه که باید یه دونه نجات بدی دیگه. المستکشف منه رضا شاره، از این رضای شاره ازش کشف میشه. چرا؟ چرا رضای شاره؟ به خاطر قاعده ملازمه، کل ما حکم به العقل حکم به الشر و موافقت و ولد تأخیر. پس خلاصه مرحوم مظفر میخواد چیکار کنه؟ میگه این تأخیر عقلیه، بعد میگه ازش رضای شاره به دست میاد، کل ما حکم به العقل حکم به الشر. پس خلاصه شد تأخیر شرعی عقلی خب وقتی بذاریم تو قاعده ملازمه شرعی نمیشه. آها یه بحثی اونجا بود که آقا وقتی حکم مبنای من مظفر این بود که وقتی یه حکم عقل داریم دیگه شرع نمیاد دوباره حکم کنه. بله رضایتش کش میشه چون یکی از عقلا، اما نه اینکه تأخیر عقلی بشه تأخیر شرعی. یعنی قاعده ملازمه که میگه کل ما حکم بالعقل حکم به الشرع، مرحوم مظفر یه جوری معنیش کرد، گفت کل ما حکم به العقل رزل به الشرع، یعنی شرع بهش راضیه، شرع حکم میکنه نه اینکه حکم شرعی میکنه. یعنی عقل یه حکم داره، شرع هم میاد یه حکم دومی میکنه. نه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اینجوری معنی کرد که عقل که حکم میکنه، شرعم که حکم میکنه، نه از باب اینکه یه حکم شرعی بشه، نه از باب اینکه شارعم احد العقلاس همین حرفو میزنه و در واقع شارعم به همین راضیه، اما نه اینکه حکم میکنه. حالا این حرفی بود که مرحوم مظفر اونجا داشت توضیحاتی که گذشت. پس خلاصه تأخیر اجازه تأخیر عقلیه. خب این از این، این حالتی بود که تعادل باشه، یعنی متساوی الاهمیت باشه. اما اصل بحث اونجاییه که یه طرف بر اون یکی ترجیح داشته باشه، اینجا وارد این میخواد بشه، یعنی قطعی الاهمیه، یه طرف اهمیتش از اون یکی بیشتره، یعنی ترجیح داره. میگه اذا رفت ذالک فیکون من المهم جدا ان نعرف ما هی المرجحات فی باب التزاهم. میگه حالا مرجحات در باب تزاهم چیه؟ تا اینجا حکم جاییو گفتیم که ترجیحی نداره، حالا ترجیح در باب تزاهم چیه؟ میگه و من الواضح انهو لابد ان تنتهی کلها الال اهمیت احد الحکمه اندش شاره فل اهم اندهو هو بل ارجح به تقدیم. زیر این ال اهم اندهو خط بکشید. ال اهم اندهو یعنی چی؟ یعنی اهم شرعی به یه معنا، همون که بالا گفتش که ترجیح شرعی نداره. اهم اندهو یعنی اهم شرعی، اهم شرعی رو اصلا نباید بد بفهمیم، اهم شرعی یعنی اهم از این که خود شارع گفته باشه این اهمه، یا نه عقل بگه این اهمه شارعم راضی باشه. یعنی اهم اندهو یعنی چه شرعی چه حکم عقل که به قول مرحوم مظفر که شارع هم احد العقلاست و همینو میگه، یعنی چه شرعی باشه که ما نفهمیم خود شارع یا این مهمتر از اونه، چه عقل بگه و شارع به همین یعنی راضی باشه. خب اینجا بحثای مهم پیش میاد. پس ملاک باب تزاهم چی شد؟ ملاک ترجیحش اهم اندش شارع شد. مرحوم مظفر میگه من الواضح، کی گفته این واضحه؟ میگه واضحه که آقا ملاک آخرش میرسه به اهم اندهو. کی گفته این واضحه؟ این انقدر واضح نیست، شما برید ناینی رو ببینید، استاد ایشون برای ناینی فرض کنید این بحث خیلی واضح نبوده. حالا میخوام بگم اینجا میشه صحبت کرد، ولی حالا به همین وضوعی که مرحوم مظفر کرده فعلا برگزار کنیم. میخوام بگم اینجا جای یکم بحثای گسترده تری هم هست، ولی در نهایت اینی که مرحوم مظفر میگه اجمالا درسته که آقا ملاک و مدار اهم اندش شاره. حالا الان اجمالا میگم، مرحوم مظفر میگه ولما کانت الاهمیتو، میگه حالا ملاک شد اهمیت دیگه، درسته؟ میگه ملاک شد اهمیت، حالا تختلف و جهاتوها و منشأها، میگه جهات و مناشه این اهمیت متفاوته، فلابد من بیان تلک الجهات، میگه من میخوام بعضی از این جهات اهمیت رو توضیح بدم. و هی تستکشف به امور نذکرها علل اختصار. ناینی اینجا میگه در واقع ناینی اینا رو مرجحات دیگری در عرض اهم میدونه، یعنی میگه آقا ما یه قاعده اهم و مهم داریم، یه سری قواعد دیگه هم در عرضش داریم. مرحوم مظفر اورده قاعده اهم و مهم رو گذاشته مقسم، میگه آقا این اصل، اینایی که من میخوام بشمارم جهات و مناشه همون اصلی است. پس ناینی اینا رو در عرض هم میذاره، ولی مرحوم مظفر اهم و محور میکنه، اینا رو میکنه مناشهش. کاری که مرحوم مظفر کرده بهتره، حالا بذارید بخونیم تو جمع‌بندی واضح میشه براتون، خیلی سه پیچیده ای نیست، فقط الان تصویرش براتون میخواد شکل بگیره، بعد این موارد رو بخونیم. مرحوم مظفر
اون چیزی گفتید خیلی براش واضح نمونده که دقیقاً از کجا گفتید، ناینی حرفی براش خیلی واضح نمونده.
خب
چیزی براش واضح نمونده
که بگم بخونیم، اینو توضیح میدم این نکته، چون بعد بخونیم ببینیم بحث چیه، بعد بگم ناینی چیکار کرده. تا خلاصش این آقا ناینی اولین نفریه که داره این بحثو منسجم میکنه. هنوز اونقدر واضح و صاف نیست، برای بعدیا واضح و صافتر میشه، خلاصش اینه. ولی خب یه نکاتی هم این لابلا وجود داره. خیلی اینی که مرو مظفر گفته خیلی صاف و پوسکنده است. فقط یه مشکلی پیش میاد. حالا بذارید بخونیم. پس الان مرو مظفر چیار میخواد بگه؟ الان میگه شماره 1 2 3 4 5 6، میبینید همینجوری شماره میزنه. اینا چیه؟ میخواد بگه آقا اینا هر کدوم یه جنبه ارجحیته. مثلا اگه اینجوری باشه ارجحه، اگه دو اینجوری باشه ارجحی داره. مرجحات باب تزاهم رو میشماره. یعنی شما میتونید اینجا که میخواد بشماره یه تیتر بزنید مرجحات باب تزاهم، یعنی هر کدوم از اینا باشه یه ور بر اونوری ترجیح پیدا میکنه. حالا سوال مهم تو اینا چیه؟ سوال مهم تو اینا اینه که آقا اینا ارجح کی گفته اینا ارجح اندش شارعه؟ یه موقع ما شاید احساس کنیم آقا مثلا یه مثال الان بزنم، همون مثالی که گفتم، معمولا میگن آقا اگه مرجع تقلید افتاده تو آب داره غرق میشه با یه آدم عادی، آدم حس اولیه‌اش اینه که مرجع تقلید رو باید نجات بده، درسته؟ حالا سوال اینه کی گفته نجات مرجع تقلید اهمیتش اندشاره بیشتره؟ ما شاید خودمون اند خودمون یه چیز ظنی داره شک میگه آقا به هر حال مرجع تقلیده، این جایگاهش خیلی مهمه، مثلا این همه اینا رو ما داریم میفهمیم، ولی تو قطع داری که اندالله هم اینه؟ تو کجا قطع داری اینو؟ یعنی گیر اصلی تو تمام مرجحات باب تزاهم اینه که کی گفته این ارجح اندش شارعه؟ واضحه؟ حالا بخونیم این موارد و حداقل یکی دوتاشو امروز میرسیم بخونیم. شما ببینید تو اینا میتونید به دست بیارید ارجح اندش شارعه رو. یک چیه؟ ان یکون احد الواجبین لا بدل له. میگه یکی از این یه فضایی که آقا یکی از این دوتا واجب بدل نداشته باشه، ما کن الواجب الاخر المزاهم مزاهم له زا بدلن. میگه آقا یکی از اینا بدل داشته باشه، یکیشون نداشته باشه. سواون کان البدل و اختیارین که خصال الکفاره او استرارین که تیمون به نسبت الالبوزو. میگه آقا بدلم دو حالت داره، یا بدل اختیاریه مثل خصال کفاره، همون سه تا موردی که برای کفاره میشه، حالا یا اینو بده یا اینو، یا بدل اضطراری باشه مثل تیمم نسبت به وضو. یعنی این تیمم اختیاری نیست، اضطراری، یعنی اگه واقعا آب نبود و نتونستی وضو بگیری میتونی تیمم کنی یا ضرر داشت. و کجلوس به نسبت علل قیام فی الصلات، یعنی میشه نماز و نشسته خون به شرطی که نشه وایساد. میگه آقا اگه واجب زا بدل با واجب بدون بدل تزاحم کرد، تو باید کدوم انجام بدی؟ اونی که بدل نداره رو انجام بده. چرا؟ چون اونی که بدل داره چیه؟ میتونی بدلش رو انجام بدی دیگه. این تو جایی که بدل اختیاریه آدم میتونه قبول بکنه. مثلا تو خصال کفاره فرض کن تو بخوای یه دونه از اون کفاره ها رو بدی با یه چیزی که تزاحم میکنه، میگه آقا اینو انجام نده، تو اینجا تو برو یه خصال دیگر انجام بده، تو یه کفاره دیگر رو در واقع بده، اینجا اون یکی کار انجام بده. این تو اختیاریه یکم واضحه، ولی تو استراریه چرا؟ ایشون میگه ولا شک فی ان ما لا بدل له اهم مما لا بدل اهم و مما لهو البدل و قطعا عند المزاحمه و امکان البدل و استراریا. این ولو و امکان البدل استراریا کی گفته اندش شار اینجوریه؟ میدید مثالش چی میشه؟ مثالش این میشه که مثلا تو الان فرض کن نمازت، فرض کن 10 دقیقه دیگه میخواد قضا بشه، یه لیوان آبم بیشتر ندارید، مثلا با این لیوان آبه یا باید وضو بگیری نمازتو بخونی، یا این لیوان آبه رو مثلا فرض کن توی راه کار واجب دیگه‌ای بخوای مصرف بکنی. حالا اون واجب یه موقعی مثلا مردن یه انسانه، خب معلومه دیگه باید آب بدی اون انسانه نمیره، حالا تو تیمم کنی. ولی اگه یه درجه پایین تر باشه چی؟ مثلا آب بخوای بدی به یه حیوانی، میخوام بگم این درجه رو، درجه اون وجوب کار دیگر رو بیار پایین. یه سوال پیش میاد که آقا از کجا معلوم؟ شاید شاره بگه آقا نماز انقدر مهمه که تو با آبه وضو بگیر، نمازتو بخون، اون یکی کاره رو ول بکن. کی گفته به صرف این که این چون بدل داره ولو بدلش هم استراریه اندشاره اهمیتش کمتر میشه از اون یکی کار؟ اینجور شک و شبه ها همیشه وجود داره. حالا حرف اینه، خصوصا تو فضایی که خصوصا تو فضای مدرسه نجف که یه حال لعلعی دارن. من چند بار گفتم این روحیه لعلعی فقه اصول نجف، حالا بعضی از بزرگان نجف این اینجاها میادش. آقا لعل کی گفته اندشاره این؟ شاید تو این کارو بکنیم اصلا خدا اون طرفو ببره بهش. خوبه؟ اون طرف تشنگی بمیره در راه خوندن نماز تو با وضو که حتی با تیمم هم نخونی، خدا میبره تو علائلین، میگه تو به بنده من کمک کردی. خب این شاید اصلا اندشاره بهترم باشه. این لعله ها همیشه میخواد اذیت کنه. ما چجوری باید دست این لعله ها نجات پیدا بکنیم؟ به صرف اینکه این بدل داره آیا به معنای اهمیت کمتره؟ مرحوم مظفر داره اینو میگه عملا دیگه، میگه آقا هرچی که به یه نحوی از آنها بدل داره اهمیت اشاره کمتره. اصلا اینکه بگه آقا چون اهمیتش زیاد بوده اشاره براش بدل گذاشته، یعنی میخواسته بگه آقا اینو ترک نکن در هیچ حالی، دیگه اگه خواستی ترکم بکنی این کارو بکن. مثلا میگم، ما میخوام بگم این بیانا رو بیاره بخواد بگه نه اصلا این اهمیتش بیشتره. مرحوم مظفر چیزی نمیگه، حالا توضیحش رو نگاه کنید. میگه لعن الشار قد رخص فی ترک ذل بدل الا بدل هل استراری اند از ضروره. مرحوم مظفر میگه آقا چون شار رخصت داده که در واقع بری اون بدلش رو انجام بدی، ولم یرخص فی ترک ما لا بدل له. مرحوم مظفر میگه آقا شار تو حالت استرار اجازه داده وضو نگیری بری تیمم بکنی، ولی بر اونی که بدل نداده شاره هیچ اجازه ترکی نداده، چون اگه داده بود یه بدلی میذاشت. میخواد از این نتیجه بگیره چی؟ ولا شک فی ان تقدیم ما لا بدل له جمع بین التکلیفین فی الامتثال. میگه آقا از این میخواد، گفتم یکی از اون بر بگه، بگه آقا انقدر این مهم بوده که شاره براش بدل گذاشته. واضح مرحوم مظفر داره چی کار میکنه؟
مثلا اینجاست که شما که لزومن نباید به قطع برسی که اندشار این
اهمه. آها این سوال مهمه، ما باید به قطع برسیم اندشار اهمه یا نه؟ این سوال خیلی مهمه بنیادینه. خب الان فضای چیزی که مرحوم مظفر گفته اینه که باید به قطع برسی. به این فضای اینه دیگه، تو باید مطمئن بشی یکی اندشار ارجحه. حالا اینجا اطمینان هم کافیه؟ میخوام حالا سوال شما رو پی بگیرم. بگیم آقا اینجا به قطع نمیرسی ولی اطمینان پیدا کنی کافیه. یکی بگه نه آقا اصلا تو ظن قوی هم پیدا کنی کافیه. این میشه کدوم بحث؟ همون بحث محتمل الاهمیه که گفتم 4-5 خط آخر میاد. بخاطر این ما باید بخونیم این فضا رو ببینیم چی گفتن، بعد حالا ببینیم تو جمع‌بندی چی میشه گفت. مرحوم مظفر بیانش اینه الان. میگه ولا شک فی ان تقدیم ما لا بدل له جمع بین التکلیفین. یا آقا تو این کارو بکنی بین دو تا تکلیف جمع میشه. فل امتصال دون از صورت تقدیم زل بدل. میگه اگه بخوای اونی که بدل داره رو انجام بدی اون یکی رو رها کنی، در واقع یکی رو انجام دادی اون یکی رو رها کردی، ولی اگه بیای اون یکی رو انجام بدی این یکی هم بری بدلش رو انجام بدی، دو تا تکلیف رو انجام بدی. فقط یه سوال اینجا هست از مرحوم مظفر، بابا درسته جمع میشه ولی شاره به این جمع راضیه؟ خصوصا تو جایی که اون بدله استراریه ها، یعنی تو خودت بیای با دست خودت بندازی تو استرار، در واقع فکر کن لیوان آب رو بریزی، فرض کن آیا میشه لیوان آب ریخت بعد تیمم کرد؟ میگیم گناه کرده ولی مثلا تیممش درسته و فلان. داری از همچین فضای استفاده میکنه که آقا میشه جمع کرد. فنفیه تفقیتن للاول بلا تدارک. این مورد اول. مورد دوم چیه؟ حالا این باشه دیگه. این مورد دو و سه و اینا هم تو همین حال و حواس شما اینو بخونید حالا تا جلسه بعد. همیشه این سوالم پیش مطالعه داشته باشید، این سوالم بپرسید که آقا این واقعا ما به قطع میرسیم که ارجح و اهم اندشاره یا نه. ان شاء الله تا جلسه بعد. و سلام.
لا.